کارت 60 37 99 82 7-0-7 و یا
کد دستوری 3-14 مربع
همراه و همدل این پویش باش.
دست و پا میزنن هر منه ها، عمر این ظلم رو به پایان است. از در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است. از در چشم این جهان امروز
به ساعت 19 رسیدیم. از پخش شبکه رادیوی گفتگو در خدمت شما هستیم. در این لحظه برنامه راه نور تقدیم شما میشه و خدمتتون باید عرض بکنم بعد از برنامه راه نور به استقبال اذان مغرب با افق تهران خواهیم رفت که امروز هنگام اذان مغرب با افق تهران ساعت 19:25 خواهد بود.
من توصیه میکنم امسال فعالان عرصه فرهنگی به مطالعه نهج البلاغه و آموزش نهج البلاغه توجه ویژه‌ای رو داشته باشند.
راه نور
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز ارجمند. با برنامه راه نور در خدمت شما عزیزان هستیم. خدمت حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید محمد باقر علم الهدا استاد محترم حوزه و دانشگاه. حاج علم الهدا سلام.
سلام علیکم و رحمت الله. همچنین سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو. امیدوارم که هر کجا هستید در زیر سایه پرمهر امیرالمومنین زندگانی شاد، سربلند و سعادتمندانه رو انشالله پیش رو داشته باشین. در خدمت مثلا جناب قصد زاده.
خواهش میکنم. آقای دکتر بفرمایید از کتاب شریف نهج البلاغه و اینی که ما چطور میتونیم با استفاده از آموزه های والای این کتاب شریف بتونیم زندگی بهتری داشته باشیم. خاطرم هستش که جناب علی توی مقوله تحت عنوان هنر زندگی برنامه و طرحی رو ارائه دادید. میخوام این هنر زندگی رو با نگاه به کتاب شریف نهج البلاغه بفرمایید.
بله. در ادبیات دینی ما جناب آقای قصیزاده، اسلام و گزاره‌های دینی مردم رو در کف جامعه طلب میکنه و هرگز اجازه میده که انسان‌ها به صورت جزیره‌ای مدیریت بشن. ید الله مع الجماعه. لذا ببینید ما یه سری زیادی آداب اجتماعی داریم، مثلا حج میریم الان، مثلا فن نماز جماعت میریم، نماز جمعه میریم، نماز عید قربان داریم، نماز عید فطر داریم، یک سری اعمال عبادی به اصطلاح دست جمعی داریم که این اعمال عبادی در حقیقت ما را تو کف جامعه به هم مربوط میکنه تا اینکه ما از امکانات، از توانمندی‌های یکدیگر به اصطلاح استفاده کنیم و هم پوشانی داشته باشیم. اما زندگی اجتماعی یک سری به اصطلاح محاسنی داره و یک سری آسیب‌های احتمالی که در بیانات امیرالمومنین علی علیه السلام برای بهره‌مندی مردم از منافع زندگی اجتماعی و احتراز و دوری و جدایی مردم از آسیب‌های اجتماعی توصیه‌هایی دارن که این توصیه‌ها در حقیقت به نفع ماست، برای اصلاح رفتاری ماست. لذا زندگانی یک نوع هنرمندی است. امروز هنر فقط در این نیست که طرف یه نقاشی خوبی بکشه یا یه خط خوبی بنویسه یا یه لباس خیلی زیبایی رو بدوزه. امروز هنرمند اون مردی است که بتواند بهترین شکل زندگی خودش رو مدیریت بکنه. امروز هنرمند اون زنی است که بتواند با معضلات و مشکلات زندگی تلاش بکند دست در دست همسرش یک فضای مفرحی را برای زندگی خود و همسر و فرزندانش
فراهم
بکنه. این هنره، هنر زندگی کردن مخصوصا در این روزگار امروز واقعا یک هنرمندی و یک دستاورد ارزشمند فکری و اجرایی و عملیاتی است.
زندگی حجم عظیم در فضای مجازی و آموزه‌هایی که فضای
بله
مجازی
بله بله
میخواد القا بکنه،
اختلاط فرهنگ‌ها بله. اینا خیلی مهمه. حالا یه خانواده‌ای بتوانند در این قوقا بازاری‌ها و قوقا سالاری‌های زندگانی دنیا بتوانند زندگی مفرح، شاد و سعادتمندانه برای خودشون و برای فرزندانشون برای نسلشون به صلاح ایجاد بکنن. خب توصیه هایی که در این زمینه میتونه به ما کمک بده و ما رو یاری و مدد برسونه، بهترین توصیه ها فرمایشات حضرت امیر علیه السلام.
سلام الله علیه و آله.
امیرالمومنین
به عنوان یک انسان کامل،
بله، یک چهره و شخصیتی است که 9 سال زندگی موفق خودش رو با زهرا سلام الله علیها در قالب بیاناتشون ترسیم کردن، یعنی نقاشی کردن، به بشریت نشان دادن که میشود با همه معضلات، با همه مشکلات، با همه گرفتاری‌ها اینقدر شادمان، اینقدر سربلند، اینقدر با افتخار به قول معروف زندگی کرد. یکی از فرمایشاتی که از حضرت امیر در حکمت 113 به ما رسیده است که تلیعه این فرمایشات سخن از عقل و بهره‌مندی انسان‌ها از دستورات و فرامین عقلانی است که فرمود لا مال اعود من العقل، هیچ سرمایه‌ای سودمندتر از عقل نیست.
این هم حکمت 113 که شده.
بله بله بله، این هم حکمت 113 است. حضرت امیر چند گزاره رو به اصطلاح بیان میکنن که اینها میتوانن به شکلی در فرایند سعادتمندی ما انسان ها نقش مستقیم داشته باشه. یکی از اون فرمایشات این است که میفرماید که لا ایمان کل حیا و صبر. میفرماید هیچ ایمانی مثل حیا و صبر به بار نمی نشیند. یعنی ایمان، بار ایمان، محصول و ثمره ایمان
حیا و صبر است.
حیا و صبر است. حیا یعنی حریم نگاه داشتن، یعنی نزدیک نشدن به مرزهای الهی. گناه مرزهای خداست. آقا طرف همین که کنترل بکنه، حیا کنه، نزدیک این مرزها نشه، به پرتگاه نزدیک نشه، ساقط میشه. حضرت امیر فرمودن که یکی از ثمرات ارزشمند ایمان حیاست. اینی که آقا مرد اجازه ندارد چشمش رو به هر نامحرمی بدوزد و از هر صحنه‌ای حتی لذت ببرد. زن اجازه ندارد برای مردهای نامحرم دلربایی کند و تلاش بکند در چشمهای مردهای نامحرم و نامحرمان در بیاید. مرد اجازه ندارد زبانش را بگشاید و هر سخن زشت و نافرمی رو بر زبانش جاری بکنه. زن اجازه ندارد هر چیزی را ببیند، هر سخن غیبتی تهمتی را بشنود و اینو میگنش حیا. فرمود ثمره ایمان یکی حیاست، یکی صبوری و شکیباییست. صبر یعنی چی جناب آقای قصیزاده؟ در معنای صبر بعضیا میگن صبر یعنی تحمل، یعنی بردباری، شکیبایی.
لغویش
اینه دیگه، به معنای تحمل و شکیبایی و بردباری است. بله درسته، اما این تعریف کاملی نیست از صبر. تعریف کاملی که از صبر میشود ارائه کرد سخنی است که در قرآن کریم از صبر حضرت یعقوب به میان میاره. وقتی که برادران یوسف اومدن پیش پدرشون حضرت یعقوب و گفتن که بابا اجازه بده ما داداشیمون یوسف رو با خودمون ببریم، ما میخوایم بریم تفریح، برادرمون هم با خودمون ببریم. و اون به هر حال اینا گرفتار هوای نفس شدن و دیدن که خلاصه یوسف تو چشم پدر بیشتر که مورد توجه قرار دارد، این خواستن یه جوری یوسف رو از باباشون جدا بکنند و به هر حال قضیه خیلی مفصله. اومدن یوسف رو برداشتن بردن به بیابان، بعد هم به هر حال تصمیم گرفتن که برادرشون رو داخل چاه بندازن. لباس های یوسف رو از تنش در آوردن، یه پرنده رو گرفتن کشتن، لباس های حضرت یوسف رو خونی کردن، یوسف رو انداختنش تو چاه. بعد هم خلاصه یه کاروانی رد شد و یوسف رو در آورد و بعد همین برادرها اومدن گفتن آقا این غلام ما بوده، تو چاه افتاده بوده، حالا ما میخوایم به شما بفروشیم. فروختن داداششون رو به اون تجار مصری و خلاصه اون قضیه
به دروغ به پدر گفتن گور خورد.
بعد اومدن گفتن که اومدن پیش بابا گفتن بابا انا ذهبنا نستبق و ترکنا یوسف عند متاعنا فاكله الذئب و ما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. گفتن بابا ما رفته بودیم بیابان مسابقه بدیم، انا ذهبنا نستبق رفته بودیم مسابقه بدیم و ترکنا یوسف عند متاع، داداشمون کوچولو بودیم تو پای ما بودوه، ما برادرمون رو پیش لباسامون و باربونامون گذاشته بودیم، وقتی برگشتیم دیدیم که خلاصه گرگ بوده است و یوسف رو خورده، اینم لباس خونی یوسف. بنام خودشون هم گفتن اما انت به مؤمن لنا ولو کناس، گرچه تو حرف ما رو نمیپذیری ولو اینکه ما راست میگیم ولی تو حرف ما رو
نمیپذیری.
حضرت یعقوب این پیراهن یوسف رو نگاه کرد و دید که خب این پیراهن فقط خونیه، خونالوده. فرمودن که عجب گرگ خلاصه رحمدلی بوده که وقتی خواسته بدن فرزند منو پاره پاره بکنه اول لباساشو در آورده بعدن بدن یوسف مرا خورده است. لذا فرمودن که قال بل سبلت لکم انفسکم امرن
فصبرون
جمیل والله المستعان علی ما تصفون. فرمودن که شما گرفتار هوای نفسانی شدید، سبلت لکم انفسکم امرن فصبرون جمیل، من صبر جمیل کنم. حرفم اینجا بود صبر جمیل به چی میگن؟ به شکیبایی و تحمل صرف نمیگن، شکیبایی و تحملی میگن که همراه با مدیریت باشه، مدیریت بحران.
رمزش این هستش،
آه رمزش اینه، صبر یعنی تحمل همراه با مدیریت بحران. اون کاری که از زینب سلام الله علیها کرد، حضرت زینب 18 جوان بنی هاشمی رو از دست داده روز عاشورا. رابطه حضرت زینب با این 18 جوان بنی هاشمی یا رابطه مادر و فرزندی بوده یا رابطه عمه و برادرزادگی بوده یا رابطه خلاصه برادر و خواهری بوده، اینا بوده دیگه. ببینید حضرت زینب مصیبت زده از 18 جوان بنی هاشمی رو یه صبح تا شب از دست داده، بعد این بار سنگین قافل سارالی شهدای کربلا به دوشش وارد شهر کوفه شده، شهری که توش همه این خانومهای شهر کوفه شاگردان مکتب تفسیر حضرت زینب بودن، حضرت با کوچه پس کوچه های این شهر آشناس، با آدم ها آشناس، آدم ها رو میشناسه. معذالک حضرت نرفت گردنش رو خم بکنه و بیشینه گریه کنه و مثلا صرفا عزاداری برای برادرانش برای بچه هاش بکنه، نه، وقتی اونجایی که باید حرف بزنه حرف زد، یه جوری هم حرف زد که حتی عبیدالله گفت من هاذه المتنکره، این خانومی که اینقدر با شهامت داره حرف میزنه، این خانوم ناشناس کیه؟ گفتن نشناختی؟ این عقیلت العرب زینب کبری سلام الله علیها، این خانومی است که 18 داغ بنی هاشمی بر جگر او نشسته است،
با این صلابت دارن جلوی سوی ملعون صحبت.
آدم وقتی که این حرفا رو میشنوه بعد میاد امروز نگاه میکنه مادران شهدا رو میبینه، مادران شهدا رو شما نگاه کنید، آقا میاد بالای قبر بچهش میگه عزیزم جوونم منزل نو مبارک، بهش تبریک میگه،
نوعی صبر زینب.
ببین داره نشون میده که آقا من دانش آموخته مکتب حد زینبم، یعنی بحران داره این مادران، جیگرش کبابه، جیگرش لک زده، عزیزش جوونش رو از دست داده. آدم خدای نکرده یه خارت پا بچهش بره اعصابش به هم میزه، میگه آقا یه چور تو چشم من بره اما خارت پا بچه‌م.
آقا این همون میتونه باشه که حضرت فرمودن در حکمت 113 ثمره ایمان میشه حیا و صبر.
حیا و صبر، بله. صبر یعنی شکیبایی همراه با مدیریت بحران. گفتم اون مادر شهید واقعا جیگرش خونه، از دست داده، چراغ خونش رو از دست داده، اما معذالک برای اینکه به دشمن نشون بده ما همچنان بر مسیر هدف و راهی که انتخاب کرده ایم ایستادیم، حتی حاضریم بهترین سرمایه های خودمون رو فدا بکنیم، این معناش ایمانه. پس لا ایمان کل حیا و صبر ولا مظاهره اوثق من المشاوره. حضرت امیر فرمودن که هیچ پشتیبانی مطمئن‌تر از مشورت کردن
نیست.
وقتی انسان مشورت میکنه در حقیقت عقل و تجربه دیگران رو هم میاد با تصمیم و اراده خودش چیکار میکنه؟ آقا ممزوج میکنه. لذا میفهمد هیچ پشتیبانی به صلاح مطمئن‌تر از مشاوره و گرفتن دیدگاه ها و نظرگاه های دیگران
نیست.
لذا فرمود که شاور هم فی الامر، در امور ای پیغمبر رسول الله که عقل کله، میفرماید که شاور هم فی الامر، با مردم مشاورت کن، مشاوره کن. بعد بله البته فاذا عزمت، چون به هر حال وقتی شما مشاوره میکنید 10 تا نظر میدن، شما به عنوان یک کارشناس ارشد حالا وقتی که تصمیم میگیری دیگه فاذا عزمت فتوکل علی الله،
بهترینش که انتخاب
کردی، بهترینش که انتخاب کردی دیگه قاطعانه ببر جلو، دیگه معطل نشو، دیگه هی به عقب سرت بر نگرد.
لازم اگه میتونه این درست باشه، بعضی تا تعقیب توقع میخوان آقا یه استخاره بکنیم ببینیم چی میشه، آ این جا داره واقعا هر لحظه بخوام شما گیر
افتم؟ قطعاً استخاره جناب قاضی زاده جا داره، باید اول استشاره کرد.
آها هم مشورت است،
استخاره بعد از استشاره است. به قول شما بعضیا هر اتفاقی که میخواد تو زندگیشون میفته یا هر کاری که میخوام بکنن آقا استخاره کن. نه، خداوند متعال ما عقل داده، اگر خودت نتونستی به نتیجه برسی تو کار، از عقول دیگران استفاده کن، از دانش تجربه دیگران استفاده کن. اگر اونجا هم باز به نتیجه نرسیدی، وقت بله شما استخاره کن.
مثلا اگر در حیران بودی استخاره کن.
بله، یعنی اگر مثلا فرض نتونستی درست تشخیص بدی که کدام اقدام درسته، بعضیا گفتن آقا از این مسیر برو، بعضی گفتن از اون مسیر برو، بعضی گفتن از یه مسیر دیگه برو، همینجوری گیجت کردن، وقتی اینجا بله استخاره کن. و الا اینکه ما در گام اول بریم سراغ استخاره، این به اصطلاح صحیح نیست.
گرچه
بله همون. گرچه ما در همه کارها باید از خدا طلب خیر کنیم،
بله
در همه کارها باید از خداوند متعال طلب خیر کنیم، اما طلب خیر کردن یک امر است و اینکه ما دائم بخوایم به اصطلاح استخاره بکنیم امر دیگر است. پس ولا مظاهره اوثق من المشاوره، هیچ پشتیبانی مطمئنتر، امینتر، مستحکمتر از مشورت کردن نیست. در اون بیان ما پیغمبر اکرم فرمودن که اعقل الناس من جمع علم الناس مع علمه. پیغمبر اکرم فرمودن عاقل ترین آدما کسی است که بیاد معلومات دیگران رو با معلومات خودش جمع بکنه، اون وقت تصمیم گیری کنه. یعنی خود محوری ما نداریم، شما از علوم دیگران باید استفاده کنی، از تجربه دیگران باید استفاده کنی. عقل اینجوری حکم میکنه که ما با بهره‌گیری از تجربیات و علوم دیگران مسیر راه زندگی خودمون رو برای خودمون بهتر و بیشتر به این اردوگاه ایمان نزدیکتر
کنیم. خیلی ممنون استاد علم الهدای عزیز، استفاده کردیم از بیاناتتون. از شما عزیزان شنوندم خیلی ممنون هستم که تا این لحظه با ما بودید. همه شما رو به خداوند منان میسپارم. خدا نگهدار. التماس دعا.
راه نور.
وقت شما دوستان عزیز شنوندگان محترم به خیر باشه. هنوز همچنان با شما ایم روی موج گفتگو از رادیو گفتگو. حضورتون عرض بکنم که کم کم به لحظه های گرفتگی آسمان و هنگام پرشکوه اذان مغرب امروز به افق تهران نزدیک میشیم. از همه شما التماس دعای خیر داریم و در این دقیقه ها با شنیدن تلاوت آیه های 1 تا 12 سوره مبارکه بلد با صدای استاد قاری عبدالباسط محمد عبدالصمد به استقبال اذان مغرب خواهیم رفت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد
ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما أدريك ما العقبة
ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما صدق الله العظيم.
يا قاضي الحاجات 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 يا قاضي الحاجات
قاضي الحاجات
يا قاضي الحاجات.
گلبانگ محمدی اذان مغرب به افق تهران، مؤذن استاد محمد جواد پناهی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة love.